هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما علاوه بر آنچه مکنونات قلبی خودشون بود در بسیاری از مراسم ها هم حضور پیدا کردند. در واقع امروز 25 ذی‌الحجه روز خانواده یادآور روزی هست که آیات مبارک و میمون سوره هل اتا، سوره انسان، سوره دهر در شأن اهل بیت و مقام و منزلت اونها فرود اومد. مقام و منزلتی که در سایه اعمال صالحه و نیات پاک و والای اون بزرگواران حاصل شد. این روز دوستان از این رو به روز خانواده معروف شده که بهترین تجلی از خانواده اسلامی رو به نمایش میگذاره. بله، عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، یکی از ویژگی های خانواده ایرانی و خانواده هایی که آموزه های دینی در چارچوب کانون گرم زندگیشون حاکم هست، مهر و محبت، علاقمندی و همچنین احترام به والدین هست. این گونه خانواده ها معمولاً آنچه که براشون پیش میاد و مقدر الهیست رو میپذیرند و تلاش میکنن برای اینکه از لحظه لحظه های زندگیشون بیشترین بهره رو ببرن، چرا که قرآن اهل بیت به اونها آموخته که باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشن و تلاش میکنن برای اینکه موانعی که پیش روشون هست و پیش پاشون هست بردارن با تلاش، با کوشش، با موفقیت، و تلاش میکنن برای اینکه همه آنچه که خوبی است در روابط اجتماعی به کار بگیرن. انشاءالله که این عزیزان موفق باشند و کانون زندگیشون گرمتر از همیشه باشه. آخرین برنامه ما هم کاربلد نام داره. از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم این برنامه رو از گروه اقتصاد و جامعه از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
کار بلد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم. اهل دلن و اهل کار، بهشون میگن آدمای کاری اهل دل. یعنی با همین دوتا ویژگی پیچیده ترین موضوعات رو حل میکنن، اونم به ساده ترین روش. میزبان کارآفرینی هستیم که داستان موفقیتش واقعا شنیدنی و تعریف کردنیه. یعنی داستان کسب و کاری رو با مهمون عزیزمون مرور میکنیم که فراز و فرود کم نداشته، بیراهه و کور راه کم به خودش ندیده، اما در انتها همه سختی ها تسلیم اراده و توکل این کاسب و کارآفرین شده و حالا جایی ایستاده که سفره‌ای برای چند نفر پهن کرده و گرداننده یه بخشی از چرخ اقتصاد شده. یک مهمان عزیز و ارجمند داریم که اومدن داخل استودیو، جناب آقای آرمان خالقی. سلام علیکم.
به نام پروردگار سانه. منم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم اکبری و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
ممنونم از شما. چند سال تهران هستید آقای خالقی؟
من فکر کنم حدود 16-17 سال هست.
17 سال. بعد کجا به دنیا آمدیم؟
من ارومیه دنیا آمدم و بزرگ شدم.
چقدر خوب. خیلی شهر زیباییه و خیلی بله. مردم فوق‌العاده‌ای داره. مهمانشون بودیم و عالی.
من تعریف نکنم، شما زحمتشون بکشید.
زنده باشی. خب چند تا خواهر برادر هستین؟ چی خوندین دانشگاه؟ چند سال ارومیه بودین؟ همونجا بزرگ شدین؟
بله بله. خب من سال 50 به دنیا آمدم تو شهر ارومیه و من خاک پاک ارومیه.
بله بله.
و بسیار شهر مورد علاقه هم هست، بسیار دوستش دارم، بسیار از دوستان و عزیزام اونجا و یه عرق خاصی نسبت به ارومیه دارم. قاعدتا خب ما دو برادریم، یک خانواده که پدرم کارمند بوده و کارشناس دوخانیات بود، پدرم، مادرم خانه‌دار بود و هستن، البته پدرم فوت شدن، مادر هستن و خدمتشون هستیم و ارومیه بزرگ شدم من تا وقتی که خب دانشگاه رفتم همزمان و خب رفت آمد بود، نبود که ارومیه نباشم، ولی خب بیشتر ما استان زاویه شرقی بود دانشگاهم، تو تردد بودم و غالبا خیلی اجوری بود که قطع ارتباط نبود. تا این اواخر یه خورده به خاطر اینکه تهران درگیر کارا شده می‌خورده این توفیق رو ندارم که زود به زود برم.
مادر همونجا ارومیه هستن،
ایشون هستن کرج مستقرن، ما نزدیکن.
برادر چطور؟
برادرم همینطور، ایشونم مثل من از من بزرگتره، 5 سال بزرگترن ایشون. ایشون هم همینطور رومی بزرگ شدند و با قول ما ایشون هم کرج مستقر.
خب دانشگاه چی خوندین آقای خالقی؟
من رشته تحصیلی برق الکترونیک بوده.
عجب.
رشته الکترونیک خوندم و در نهایت حین تحصیل کار هم کردم. بلافاصله اینطوری شد من بعد این دیپلم، چون رشته مورد علاقه که قبول شده بودم نبود برام، فیزیک کاربردی بود، ترجیح دادم برم سربازی. رفتم بعد خدمت سربازی که تموم شد، فرض بفرمایید آخر خرداد تموم شد، ما اول مهر دانشگاه شروع شد، یعنی حین خدمت کنکور رو دادم و رشته الکترونیک قبول شدم و کار شروع شد، یعنی تحصیل شروع شد، بلافاصله هم کار شروع شد. کار همینطوری شروع شد.
کار مرتبط یا نه؟
نه مرتبط نبود.
پس از همون اول کار مرتبط انگار انتخاب نمی‌کنی؟ چون الان هم کارتون مرتبط نیست با رشته.
چرا بعدن رشته تحصیلی مرتبط، حالا تو صحبت با هم صحبت میکنیم میرسیم. مرتبط با کارم بالاخره تحصیلاتی رو انجام دادم. نهایت این شد که خب چون دانشگاه زدم میخوندم، نصف هفته درگیر دانشگاه، نصف هفته درگیر کار کردن و عین دانشجوی کار هم شروع شد. کار هم از کاری شروع شد که برادرم شروع کرد در اصل و من رو هم شریک کارش کرد و با تعداد دیگر دوستان شریک شدیم برای ایجاد یک واحد تولیدی. این برمیگرده سال 73
تقریبا،
که من 73 خدمت هم تمام شده، خواهدتم نزدیکه 30 سال پیش، 29 سال پیش.
ماشاءالله انقدر این ده هفته دیگه از بزرگ شدن آدم باورش نمیشه 20-30 سال گذشته.
بله ما که در 50 هم که هیچ. عرض حضورتون که خب این همزمان شدن با اینکه این واحد تولیدی رو اندازی بشه، یک واحد تولید فرآورده‌های گوشتی بود، توی همون شرک صنعتی ارومیه کار رو شروع کردن و من دستی بر آتش داشتم، ولی که عملا کار خیلی عملیاتی انجام بدم نبود تا یکی 2 سال گذشت.
پس صنایع غذایی رو برای اولین
صنایع غذایی بود. بله شاید انتخاب اولم نبود، خب تو ذهنم این بود که همزمان با رشته مرتبط با خودم کار رو انجام بدم، ولی به قول من ما رو هول دادن توی استخر و ناچار شدیم توی این استخر صنعت شنا کردن رو به قول معروف یاد بگیریم و قاعدتا ایجاد واحد صنعتی بود، هنوز کار تولید که نبود، تا این واحد رو اندازه کنیم با تمام مشقاتی که اون زمان داشتیم. خیلی کار سخت بود، خب نوپا بود تو منطقه ما، خیلی منطقه صنعتی نبود.
سرمایه
قدری داشتیم، بله قدری تحصیلات گرفتیم، دوستان رو هم دیگه بالاخره سرمایه اون رو جمع کردیم، واحد رو چند سال طول کشید که ایجاد بشه، چون بالاخره نقدینگی رو فراهم کردن و موضوعی که با تورم داشتیم، یعنی ما سرمایه رو فراهم می‌کردیم، تورم همیشه جلوتر بود، تا ما بخوایم برسونیم باز عقب می‌افتادیم. بوروکراسی بسیار پیچیده بود اون دوره، الان قدری راحت‌تر شده. گرفتن مجوزها، یعنی مرحله به مرحله هر کاری رو که می‌خواستیم انجام بدیم با یه موضوع اداری جدید مواجه می‌شدیم که اونا رو بخوایم بریم
یا به برادر بگیم ببین یه رشته که حداقل خوندیمش
دیگه، وارد شده بودیم. دیگه وارد این کار شده بودیم و باید تمامش میکردیم. بالاخره یکی از اصول کار سماجت و پیگیریه دیگه، باید حتما پاپه کار شد. هر کار دیگری هم شروع میکردیم آسمون همین رنگ بود، فرقی نمیکرد. یعنی اگر رشته دیگری هم کار انجام میدادیم، مگر اینکه ما بخوایم کارمند دولت بشیم، یعنی اون انتخاب بود که شاید درد سرش کمتر بود، اونم شاید خاص خودش
انجام بدیم با خیال راحت.
با روح من خیلی سازگار نبود که هر روز یه کار روتین رو انجام بدم، دوست داشتم تنوع داشته باشه. یه خورده این چالش خودش هیجان خاص خودش رو داشت، حل کردن مسئله، درگیر شدن با موضوعات و اینکه یه موضوعی رو حتی بعضا برای اینکه مسئله خودمون رو حل کنیم، عده دیگری هم مسائلش همزمان با ما حل میشد. این موضوع خب غایتا این مسئله رو هم داشت.
خب پس این که این روحی جنگجو بودن و حل مسئله رو داشتیم و به همراهی و همدلی برادر کمک کرد که حالا ابتدای راه ورود به صنایع غذایی و واحد صنعتی رو بزنیم. توی اون واحد صنعتی که با برادر فعالیتش آغاز کردیم در ارومیه، با چه چالش هایی مواجه بودی؟ یعنی هیچ وقت نخواستیم که اونو کنار بذاریم یه رشته دیگر رو
خب واحد دیم. اولین کاری بود که انجام دادیم و متاسفانه سرنوشت خوبی هم نداشت.
جزو
تجربه های ناموفق و خاطره های ناخوشایند من هست که البته خودش زمینه ساز خیلی کار دیگه شد، یک تجربه شد. البته یه واحد تولیدی میخواد به کار برسه و به تولید برسه، باید خیلی عوامل دست به دست هم بدن. خب اولشون افرادیست که اون ایجاد میکنن، یعنی باید پاکار باشن و کار انجام بدن. خب معمولا ما یه بحثی رو داریم که یه شخصی خودش شخصا توانش رو داره میاد کار رو شروع میکنه، یکی کار شراکتیه. خب ما کار رو به صورت شراکتی به اتفاقی سری از دوستان شروع کردیم و البته من بهشون ملحق شدم، این نبود که جمعی رو با هم تشکیل بدیم. من نهایت جمع نتونست کار رو پیش ببره، اینکه تجربه صنعتی هیچ کدوم نداشتیم. یکی از دوستان به قول معروف کارمند بودن، شغل دوم بود براشون، این شغل یک نبود، برای ما شغل یک حساب میشد. قاعدتا نه زمان داشتن نه اینکه روحیه و دانش کافی برای این کار رو داشتن. خب همه کار به عهده ما افتاد. منم یه جوان فرض کنم 24-25 ساله دانشجو، کار دومش یعنی دانشجو کارم میکنه و هیچ تجربه‌ای هم در دسترسش نیست و در محیطی هست که هیچ تجربه‌ای نیست که بیاد از اون استفاده بکنه. نهایتاً تونستیم جمعش بکنیم در کد که کار به پای تولید برسه، ولی سرمایه در گردش موضوعی شد که برای ما موضوع شد و بخوایم از منابع بانک استفاده بکنیم نیازمند این بود که همه باید وثیقه می‌داشتیم. این شرط سخت بانکی و سختگیرانه اون موقع که خیلی سخت‌تر بود، تو سال 70-78 در خدمتتون عرض می‌کنم، شرکای ما قادر به تأمین
وثیقه
نشدن. وثیقه که بانک ها میخواستن. خب نمیشد که یکی از شرکا بیاره بقیه نیارن. خب قاعدتا مشکل پیش میاد، اختلاف شرکا پیش میاد و این قصه های این تیپی. و در نهایت هم سیستم خیلی همراهی نبود، سیستم اداری که بتونه کمک بکنه. و چند تا موضوع پیش اومد، موقع تب برفکی پیش اومد، نمیدونم جنون گاوی پیش اومد، موضوعات از اینش که اون صنعت که صنعت گوش بود رو عملا به شدت تحت تاثیر قرار داد. خیلی از کارخونه ها رفتن تو تعطیلی، کاهش تولید داشته. ما هم که میخواستیم شروع کنیم عملا با نبود بازار مواجه شدیم، یک
عجب.
بازار بسیار دشوار. این عقب انداخت. خب بدهی بانکی سر هم اومد تا اینکه بتونیم کارو جمعش بکنیم و به قول معروف به کسی دیگه واگذار بکنیم کارو، چند سال طول کشید.
ضرر هم دادیم یا نه؟
خیلی زیاد. خیلی زیاد ضرر شد دادیم. ولی خب به هر حال ذات کار کردن دیگه، تو بخش خصوصی بخواید کار کنید باید بپذیرید که باید ورشکست هم بشید.
مدیران اینو میدونن که یک از هنرهایی که یه مدیر باید داشته باشه و دست و پاشو گم نکنه این هنر از دست دادنه. یعنی وقتی که از دست میدین سرمایه از کف میره و خیلی ها صفر و زیر صفر شروع میکنن، باید اون شم مدیریته که دوباره اون مجموعه رو سرپا میکنه.
ذات میگم خصوصیت کارآفرینیه دیگه. به هر حال بعضیا جا میزنن، بعضیا سختونن، ببخش اصطلاح میگم پوست کلفتن، اصطلاح خودمون میگیم. باید بپذیرید که احتمال شکست خوردن، ضرر دیدن هم هست، ولی یه چیزی میاد اینو پرش میکنه، اون پشت کاره، اون استمرار دادنه.
توی مجموعه آقای خالقی شما و برادرتون فقط با هم نسبت داشتین؟
بله بله، فقط ما بودیم، بقیه سایر دوستانی بودن که حتی از قبل من حتی باشون آشنایی نداشتم. و در نهایت میگم شرایطی که با هم باید کار میکردیم فراهم نبود و مشکلات بیرونی هم خیلی فشار می آورد و قاعدتا یه اصل هست، وقتی که فشار از بیرون خیلی زیاد میشه، افرادی که داخل هستن اون فشار رو سعی میکنن سر هم تخلیه کنن. قاعده مدیریتی مثالش خیلی چیز نیست، ولی دوستان بخصان جوانترا اینو باید بدونم. خیلی از شرکت ها رو من این تیپی دیدم. این یه توصیه‌ای که شاید بشه کرد برای کسایی که کار شراکتی انجام بدن، که اول فرهنگ شراکت رو باید تو خودشون بپرورونن، یعنی بپذیرن که کار شراکت یه کار تیمیه، هر کسی باید نقشش رو درست انجام بده، بپذیره که تصمیم گیری جمعی هست، از خود رأی باید بپرهیزن. شفافیت خیلی مهمه تو کار تجاری و اقتصادی به صورت شراکتی به طور ویژه. خیلی باید با هم شفاف باشن، حساب کتاب خیلی روشن باشه، باید تصمیم گیری ها مکتوب باشه، باید روی تصمیم گیری ها صحبت بکنن با هم دیگه. نمیشه یک شرکت و شراکت رو جلو ببریم بدون اینکه با هم دیگه حرف بزنیم. باید به اجماع برسن توی هر تصمیم مهمی به طور ویژه توی کار شراکتی. و جاهایی که موفق نبودیم جایی بوده که این کار اتفاق نیفتاد، ولی هر جا که این هماهنگی بوده و همدلی پیش اومده و تونستیم با هم حرف بزنیم، تصمیم بگیریم، بعد پای تصمیم وایسیم انجامش بدیم، اون کار موفق بود.
آقای خالقی، وقتی حالا کار به بنبست رسید و اون سرمایه اولیه رو از دست دادید و اون سرخوردگی‌های اون فوان جوانی براتون پیش اومد، شما نشستید با برادر بگیم با بزنیم بیرون دیگه از این کار، بریم یه کار کارمندی کم خطر رو انتخاب کنیم راحت‌تر؟ هیچ وقت به این فکر نکردید؟
پیش اومده این حرف بین ما شد، بین خانواده، خب قاعدتاً بوده. البته خب شرایطی پیش اومد در طول همون سال‌ها که برادرم به دلیل شرایطی که خانوادگیش بود اصلا از ارومیه به قولنب کوچید به شهر دیگه ای.
آخه.
این شد که ما تقریبا جدا شدیم و من تنها موندم و یک مجموعه اون تیپی، این دیگه نتونستیم با هم خیلی کار انجام بدیم. ایشون هم یک کار دیگه به ناچار به خاطر اون شرایطی که برش پیش اومد رفت جای دیگه ای، کار دیگه رو شروع کرد و من هم در ضمن اینکه این کار انجام میدادم این کار حس میکردم که اون زمانم خیلی خالیه، میتونم کار دیگه بکنم. خب به طور همزمان چند تا کار دیگه رو شروع کردم، عرض کردم دانشجو بودم اون کار انجام میدادم، چند تا کار دیگه هم دست گرفت
تو همون رشای صنایع غذایی.
رشای نه متفاوت بود دیگه، تو حوزه یه مقدارش مرتبط بود با درسی که میخوندم، بیشتر مثلا برق الکترونیک بود، بعضیش مرتبط بود تو سیستم های تصویر آب و فاضلاب که بحث تاسیساتی داشت مرتبط بود. تو با یه مقطع کوچیکی رو کار آسانسور ورود کردم، بعد شرکت تجاری ایجاد کردیم و بعد یک شرکت خدمات فنی مهندسی تو همون سالها ایجاد کردم و کارش مشاور صنعتی بود، چون خودم آسیب دیده میدیدم و سخت بود، میدیدم دیگران میان گرفتار میشن و خب از من سوال میکردن چیکار بکنیم. همون ابتدای کار این کار بکن نکن چطوری انجام بده، با توجه به تجربه 4-5 ساله که دستم اومده بود اون موقع، این شرکت خدمات مهندسی رو هم ایجاد کردم و شروع کردم مشورت دادن به شرکت ها. خب این شرکت بود تا سالا انجام دادیم این کارو، هنوزم که هنوز خیلی از دوستان کار میخوان انجام بدن، ولی دوستان هم باشه بهشون مشورت سعی میکنم بدم که شما این کار رو چطور شروع کن یا الان کجای کاری میتونی یا نمیتونی. معتقدم بعضی وقتا بعضی از عزیزایی که میخوان کار اقتصادی شروع کنن همون ابتدای کار شروع نکنن برندن تا اینکه برن ضرر بخورن.
خیلی این فرهنگ خوبه که جا بیفته که مشاوره بگیریم و اونهایی رو که حالا این کوره راه رو این راه پیچ و خم رو رفتن تجربه هاشون رو استفاده کنیم. بعضی حالا جوان‌ترها شاید بیشتر به این موضوع اعتقاد پیدا کردن، خدا رو شکر انقدر که سرعت انتشار اطلاعات زیاد شده که این کار رو انجام بدن، خصوصا الان که دیگه خطر کردن خیلی سخت شده با توجه به این شرایط اقتصادی که در اون قرار داریم. بعد از اینکه برادر از ارومیه رفتن و شما اون ضرر رو هم در حالا اون کارگاهی که قرار بود را بندازید متحمل شدید، چند تا کار دیگر رو حالا وارد شدید ببینید دستی بر آتش اون کارها هم داشته باشید یا نه؟ مشاوره هایی که میدادین چطور بود؟
خب قاعدتا همین مشاوره ها مستلزم مطالعه بود، یعنی نبود که مثلا یکی بگی چیکار بکنم بلافاصله به قول معروف حالا ما کارتون کودکی اون آقای ووپی رو یادتون بیاد فوری از توی
کیف آقای ووپی همیچی
تخت سیه رو بکنیم چیزی باشه. قاعدتا نیاز داشت که مطالعه کرد روش. خب یه سری دسترسی ها بود، اون موقع هم اینترنت مثل الان خیلی سهل وصول نبود، نمیدونم امکانات و اطلاعات داخلش اینقدر نبود. خب قاعدتا باید به کتاب مراجعه میشد. خب یه کتابخونه ای رو مراجعه کردم، کتابخونه ها و زنگ زدم به این شرکت و اون شرکت و بازدید از نمایشگاه ها، یعنی خود نمایشگاه های اون دوره که تقریبا مساله که ورود کردم مثلا به صنعت از سال 74-75 که بازدید از نمایشگاه رو شروع کردم، این برام جذاب بود که آخرین تکنولوژی ها رو بهش اونجا دید، آخرین فناوری چی هن، چه دستگاهی تو بازارن، اصلا برای تولید محصول جدید چی کار دارن میکنن، فرمولا چطوریه، روشاشون چی هست، بسته بندی ها چیه. خب این یکی از برنامه های کاریم شد، هر نمایشگاه خاصی که برگزار میشد مثل خود نمایشگاه صنایع غذایی، نمایشگاه ماشین آلات تجهیزات، نمایشگاه صنعت ساختمان، نمایشگاه تاسیسات و امثال هم که بودن، به موقع داشت دیگه نمایشگاه از حالت عمومی هم خارج شد، نمایشگاه تخصصی شروع شد از اون سالا، چون قبلش ما یه نمایشگاه تو در طول سال برگزار میشد، همه چی تو نمایشگاه بود، مهر ماه هم بود که خب به تدریج اون رو تفکیک کردن، نمایشگاه متعدد شدن و دیدن این فناوری های جدید و شرکت خارجی که می اومدن با خودشون آخرین دستاورداشون رو می آوردن، حالا بعضی شرکت داخلی هم قاعدتا این کار رو داشتن انجام میدادن، این خودش دید میداد، به زمین اطلاعات جمع آوری می شد. این اطلاعات می شد منشأ برای اینکه بشه به کسایی که ورود میکنن داده داد بهشون.
خب اینو پس جز رفتارهای یک آدمیه که توی کسب و کارش میخواد موفق باشه، چون بعضی وقتا ما فکر میکنیم اطلاعات رو داریم، حالا به روزم نشد خیلی مهم نیست، فعلا که باید. کار ما رو میتونه راه بندازه. پس این غلطه.
بروز شدن یه جریان اصلا طبیعیه، یعنی شما باید همیشه بروز باشی، بگن جا میمونی
اگر طالب موفقیت.
قاعدتا اصلا نیاز به آموزش، نیاز به دست آوردن اطلاعات جدید روز و تعامل داشتن با سایرین، یعنی با همسنفی‌ها، با کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، مشاورن، دارن خودشون اون کارو تولید میکنن، کسایی که ماده اولیه‌ش رو فراهم کردن، تمام اون زنجیره. شما هم زنجیره رو با همشون آشنا باشید، صحبت بکنید، تعامل داشته باشین، بدبستون داشته باشید، اطلاعات بدید، اطلاعات بگیرید که بتونید بروز باشین که بهترین تصمیم رو بتونید بگیرید در مورد کاری که دارن انجام میدید. پس بنابراین یه چیز واجبیه، وگرنه شما در اون تاریخی که یه چیزی رو یاد گرفتید، مثلا تو دانشگاه، یا نرفتید یه جایی توی کارگاهی شغلی رو یاد گرفتین، بعد بیاد فقط همون ادامه بدین، شما تو اون تاریخ حبس کردید خودتون،
از چرخه خارج میشید.
کسای دیگه میان که جدیدترن، تازه تر، یعنی نوترن، اونا جلو خواهند زد. یکی از الزامات قاعدتاً اینه، نمیتونید شما از دانش روز خودتون رو دور نگه دارید و انتظار موفقیت هم داشته باشید. خب این باعث شد که این کسب این اطلاعات با تمام سختیشون، فرض کنید مثلا من نمایشگاه نشستم تو اتوبوس 12 ساعت تو اتوبوس، هواپیمام که خیلی سخت بود، خیلی موقع دشوار بود پیدا کردن بلیت، بعد برای منی که مثلا یهو تصمیم گرفتم بیام تهران برای کاری، قاعدتاً باید اون مشکل اون 12 ساعت اتوبوس نشستن از ارومیه تا تهران رو
به جان
می‌خریم، صبح بیایم کارمون رو کنیم، عصر برگردیم 12 ساعت دوباره شبش برگردیم که به کارا برسیم. خب حتی این سختی‌ها بوده، همین الانش هم هست، شما حتی با هواپیما بخواید برید همین جا به جا شدن کلی سختی و درد سر داره، ولی خب باید اینا رو به جون بخرید دیگه وقتی می‌خواید کارو بکنین. بعضی بحث حتی دوره‌های آموزشی کوتاه مدته، نباید بعضی وقت بگذرید تو کار. خب در طی همین کارا آموزش‌ها رو سعی کردم بگیرم، آموزش مربوط به حوزه مالی، حسابداری، ایجاد واحد صنعتی، بحث اینترنت و تجارت الکترونیکی، اون موقع بحثش خیلی نو بود برای ماها، اصلا تو ایران تازه مطرح شده بود، اینا رو تعقیب می‌کردیم. خیلی چیزای دیگه، گمرکات مثلا چطوری خواهد بود، قانون تجارت چه تیپی، همه اینا رو تک به تک باید میمدیم جلو. حتی کار به جای کشید که من کتاب های قانون مثل قانون تجارت و قانون نمیدونم تامین اجتماعی، قانون کار رو، قانون گمرکی رو، قانون مالیاتی رو، همه اینها رو خودم مکلف کردم بخونم. و
چند دنبال این واژه بودم که چطوری خودتون رو مکلف میکردید به دریافت این اطلاعات و چقدر خودش رو نشون میداد توی موفقیت شما. حالا یه بخش زیادی از تجارت بله سرمایه است، یه بخش خلاقیته، ولی اون دانش و مسلط بودن و مدیریت چند وشی و چند بودی توی کسب و کار خیلی کمک کننده است، یعنی خیلی ضریب خطا رو کم میکنه.
شما باید مسلح باشید دیگه، مثلا اینه که شما چطور یه تراشکاری باید، اصول تراشکاری باید بلد باشی، با ابزار کار کنید. توی کار تجاری هم که وارد میشید قاعدتا باید تمام ابزارهایی که برای پیش بردن کار اداری که تو این حوزه تجارت نیاز دارید باید داشته باشید، باید متخصص رو ازش استفاده کرد. شما نمیتونید کار حسابداری خودتون انجام بدید، قاعدتا باید حسابدار استخدام کنید توی کار، ولی باید بفهمید زبان و ادبیات حسابدار شما چیه، اون حساب کتابی که شما میده باید بفهمید، چون طبق اصول استاندارد خودش میره و یک مدیر قاعدتاً چیزی حداقل چیز دوره که طی میکنه حسابداری مدیرانه، اینو باید تیک کنه که بتونه زبانش رو و ادبیاتش رو با حسابدارش یکی بکنه. باید در مورد قانون تجارت و تکالیفی که قانون تجارت براش مشخص کرده ازش مطلع باشه که کار خلاف قانون نکنه، تکالیفش رو به موقع انجام بده، فردا نیام بگن که این کار شما در این تاریخ باید انجام میدادیم موعد
نکردیم.
توی مالیات هم همینطوره، تامین اجتماعی هم سری تکالیف داره. هر مدیری وقتی که مدیر میشه قاعدتا تکالیفش رو باید بدونه. مدیر شدن نیست که شما اسمتون امروز بزن مدیر،